فصل 33 درد دل با خرس عروسکی. در طی ماه‌های بعد اخبار تلویزیون وقایع مشابهی را از سفارت کشورهای دیگر و حتی در مدرسه ژاپنی در پکن نشان می‌داد. گاهی اوقات هیچ یک از اهالی کره شمالی موفق نمی‌شدند از دروازه‌ها عبور کنند و پلیس و افسران لباس شخصی آنها را کشان کشان می‌بردند. زجه ها و ناامیدی در چهرشان تأثیر بدی روی من می گذاشت. سازمان حقوق بشر از رفتار غیر انسانی چینی ها در برابر اهالی کره شمالی که خواستار پناهندگی سیاسی بودند فیلم برداری می کرد تا این رفتار را به وضوح به تصویر بکشد. یادم افتاد 6 سال پیش وقتی به خانه عمو رسیدم او حرف های زیادی ضد کره شمالی زد و حقایقی در مورد جنگ کره و زندگی شخصی کیم جونگ ایل گفت. من حرف‌های عمو را باور نکردم و از همان موقع ذهنم را در مورد حقایق رژیم و کارهایش در کره شمالی بستم. تا زمانی که تأثیر مستقیمی روی خانواده‌ام نگذاشته بود، نمی‌خواستم چیزی در موردش بدانم. فکر می‌کردم دلیل فرار مردم گرسنگی یا مثل من حس ناآشنای کنجکاوی باشد. هرگز به ذهنم نمی رسید که مردم به خاطر دلایل سیاسی فرار می کنند. یاد دو فیلمساز اهل کره جنوبی افتادم که در شنیانگ ملاقاتشان کرده بودم. آنها به من پیشنهاد داده بودند دستمزد کسی که فراری ها را معرفی کند می پردازند. من در آن زمان تردید داشتم چون فکر می کردم با من به عنوان یک بیگانه اهل کره شمالی برخورد کنند که باید در رسانه ها ظاهر شود. تا آن زمان هیچ اطلاعی از این جمعیت زیاد سالانه 1000 نفر نداشتم که سعی داشتن به کره جنوبی فرار کنند چون زندگی در کره جنوبی را به زندگی در چین ترجیح می دادند. موبایل زندگی من را به خانواده ام متصل کرده بود. در آن زمان اینترنت هم پا گرفته بود و من را به چیزی که جهانیان در مورد کره شمالی می گفتند وصل می کرد. شروع کردم به تحقیقات آنلاین در کافینت ها. تحقیقات اولیه‌ام بسیار محدود بود. اولین حقیقت تعجب برانگیزی که فهمیدم این بود که سالها بود بسیاری از اهالی کره شمالی به کره جنوبی می رسیدند بدون اینکه از آنها درخواست شود تا در همایش مطبوعاتی شرکت کنند. بیش از 2 سال بود که در شانگهای بودم. در این مدت چیزهای زیادی از همکاران کره جنوبی‌ام می دانستم. مرتب سریال‌های کره جنوبی را از تلویزیون تماشا می‌کردم. بعضی از آنها به قدری اعتیادآور بودند که من و اوکی از سر کار به سرعت به آپارتمان کوچک من باز می‌گشتیم، روی تشک دراز می‌کشیدیم و سریال‌ها را تماشا می‌کردیم. اما هرگز خودم را در کره جنوبی تصور نمی‌کردم تا زمانی که دیدم مردم چگونه با التماس به سمت دروازه‌های وزارت کره جنوبی هجوم می‌برند. آنها زندگیشان را به خطر می انداختند اما چیزی که به دست می آوردند ارزشش را داشت. هرچه بیشتر در موردش فکر می کردم زندگی بین اهالی کره جنوبی بیشتر من را هیجان زده می کرد. من کره ای بودم. آنها هم همینطور. اگرچه خیلی روان به زبان ماندارینی صحبت می کردم و اگرچه یک شناسنامه قانونی چینی داشتم اما ته قلبم همیشه یک خارجی و بیگانه بودم. رفتن به کره جنوبی موضوع اصلی حرف‌های بین من و اوکی شده بود. این ایده او را هم عجیب به فکر فرو برده بود. آیا می توانیم با هم به کره جنوبی برویم؟ می دانستم که نمی توانم کار قهرمانانه‌ای مثل حمله بردن به یک سفارت انجام دهم. فکر می کردم با داشتن یک شناسنامه کره چینی به راحتی می توانم درخواست ویزا کنم و به سئول پرواز کنم. اما با جستجوهای آنلاین در اینترنت متوجه شدم که درخواست ویزا کار ساده ای نیست. اهالی کره جنوبی باید قانع می شدند که من به چین باز خواهم گشت و به صورت غیرقانونی در کره جنوبی نخواهم ماند. اوکی رابطه بیشتری با آن دست از اهالی کره شمالی داشت که در شانگهای مخفیانه زندگی می کردن. او تنها شخص اهل کره شمالی بود که در شهر می شناختم. او بود که یک واسطه پیدا کرد. آن مرد یک پیشنهاد خیلی ساده داشت. من و اوکی باید خودمان را از اهالی کره جنوبی جا می زدیم که پاسپورت های من را گم کرده ایم و این موضوع را به پلیس گزارش می دادیم. بعد به سفارت کره جنوبی در پکن می رفتیم تا برای پاسپورت جدید اقدام کنیم. واسطه مدارک لازم را تهیه می کرد. او 10,000 یوان معادل 1400 دلار به عنوان پیش پرداخت از هر نفر دریافت می کرد. بعد از بحثی طولانی در کافی شاپ لانگ هیل، همراه با فنجان‌های چای، شیر و طالبی، من و اوکی تصمیم گرفتیم این کار را انجام دهیم و سر این موضوع توافق کردیم و با خوشحالی دست‌هایمان را به هم زدیم. پیش از خواب سرنوشتی که پیش رویم بود را احساس می‌کردم، اما روز بعد در حالی که در صف بانک ایستاده بودیم تا دستمزد واسطه را از حساب‌هایمان بیرون بکشیم، اوکی ساکت‌تر از حد معمول بود و مرتب موهایش را تکان می‌داد. آنقدر خوب او را می‌شناختم که می‌دانستم دلهره دارد. گفت: فکر نکنم این قضیه عملی بشه. فالبین به هم گفت که در حال حاضر تقدیر توی ترک کشور نیست. نه ترس، حتماً عملی میشه. حس اعتماد به نفس خاصی داشتم. فکر میکنم ما فقط 50% شانس داریم و این میتواند از هر طرف اتفاق بیفتد. ترسش از این بود که امکان دارد واسطه پول هر کدام از ما را بگیرد و ناپدید شود و یا مدارکی که درست میکند به قدری ساختگی باشد که استفاده کردن از آنها ریسک بزرگی به همراه داشته باشد. به او گفتم زیادی بدگمان است. فکر میکردم شانس خوبی داشته باشیم. اگر همه چیز درست پیش میرفت، خیلی زود زندگی جدیدی را آغاز می کردیم. باز هم می توانستم به خانواده ام زنگ بزنم. از شبکه مخابراتی چین استفاده کنم و حتی با داشتن پاسپورت کره جنوبی به چانگ بای سفر کنم. آنقدر ساده لوح بودم که فکر می کردم اگر کره جنوبی را دوست نداشته باشم، در نهایت می توانم به خانه برگردم. من هنوز جوان بودم و مادرم هر روز تلاش می‌کرد من را به خانه برگرداند. در واقع ترس اوکی و خرافاتش خوب غالب گرفته بود. بخت و اقبال آنگونه که بعداً متوجه شدم به این خطر روی خوش نشان نداد. شروع کردم به جمع و جور کردن زندگیم در شانگهای و خلاص شدن از شر دارایی‌هایم. اما باز هم حسی ناامید کننده و عذاب وجدان داشتم. می دانستم که مادرم با رفتن من به کره جنوبی سرسختانه مخالفت خواهد کرد. در طول چند روز آینده این افکار منفی شور و شوقم را کمی پایین آورد. اما چکاپی پزشکی که همیشه از روی عادت انجام می دادم من را به افسردگی سختی فرو برد. به من گفته شد که قند خونم بالاست و خیلی خطرناک. در ذهن محزونم خودم را متقاعد کردم که دیگر چیزی به مردنم نمانده. درست مثل زمانی که به خاطر آن حمله در بیمارستان شنیانگ بستری شده بودم. فکر میکردم اگر بمیرم در آپارتمانم تنها خواهم بود و هیچ کس نمیداند چه کسی هستم. حتما مادرم باقی عمرش را تلاش میکرد تا با من تماس بگیرد و پول کمی که در حساب بانکیم بود هرگز به دستش نمیرسید. دیگر فکر کردن به کره جنوبی را از سرم بیرون کردم و به هیچ چیزی اهمیت نمی دادم. شبها روی تشکم دراز می کشیدم و به تشعشع نور مهتابی که از دفتر جدیدی که 4 متر آن طرفتر از آپارتمانم افتاده بود چشم می دوختم. حتی گاهی به خودکشی فکر می کردم. حس و حال حرف زدن با هیچ کس را نداشتم، حتی با اوکی. یک خرس عروسکی خریدم تا هم صحبتم باشد. می ترسیدم که شاید موقع غذا خوردن قش کنم و بمیرم. به همین خاطر او را پشت میز غذاخوری می نشاندم، جایی که بتواند من را ببیند. اوایل زیاد با او حرف نمی زدم، اما یک شب که از سر کار برگشتم شروع کردم به حرف زدن با او، انگار که یک بچه باشد و تا توانستم پرحرفی کردم. برای اینکه تنهایی را از خودم دور کنم، تلویزیون را طوری تنظیم کرده بودم که نیم ساعت قبل از رسیدنم به خانه روشن شود. خودم را سرزنش می کردم که پول زیادی صرف برق خواهد شد، اما اهمیتی نمی دادم. در طول آن ماه مطمئن شده بودم که بدون خداحافظی با خانواده ام می میرم و این قضیه من را نابود کرده بود. تا تصمیم گرفتم پسندازم را صرف لباس‌های گران قیمت کنم. با خودم فکر کردم یک بار هم که شده زندگی خوبی را تجربه کنم. نمی توانستم به مادر بگویم که مریض هستم. غمگین کردن او چیزی از درد من کم نمی کرد. تصمیم گرفتم تا لحظه آخر تماس‌هایم را با او ادامه دهم. هر روز به این فکر می کردم که چگونه قطع شدن تماس‌ها را توضیح دهم. تصمیم گرفتم به او بگویم که می خواهم به کشور دیگری سفر کنم و قادر نخواهم بود به کره شمالی زنگ بزنم. بعد از یک ماه زندگی در این حال، اوکی و دیگر دوستانم نگران من شدند و مجبورم کردند تا تست خون دیگری بدهم. این بار جواب آزمایش ها طبیعی بود. ظاهراً در تست اولی که انجام داده بودم، به خاطر بیخوابی شب قبل، قند خونم بالا رفته بود. به من گفتند که سالم هستم. تنها چیزی که روی دستم مانده بود، یک سری لباس گران قیمت بود. دلم به حال خودم می سوخت و چند هفته‌ای دلتنگ بودم تا اینکه واقعی در هیسان چنان شوکه‌ام کرد که باعث شد خودم را جمع و جور کنم.